تصور کنید 7 سال تمام شبانه روز برای رسیدن به عشق زندگیتون کار سخت و طاقت فرسا انجام دادید.
7 سال واقعا زمان کمی نیست برای کارگری.
اصلاً. تمام برنامه ریزیاتون به ثمر نشسته، جشن عروسی برگزار شده، اما خب صبح روز بعد بیدار میشید، به چهره فردی که کنار شماست نگاه میکنید و متوجه میشید که
کلن فریب خوردید.
دقیقاً، متوجه میشید شما رو فریب دادن و با خواهر اون شخص ازدواج کردید. به این بررسی و کاوش عمیق خوش اومدید. امروز شما شنوندگانی که همیشه دنبال کشف نکات جدید هستین، قراره با ما به دل یکی از عجیبترین داستانهای باستانی سفر کنیم.
داستانهایی که هنوز هم خوندنشون آدم رو شگفت زده میکنه.
آره، ما به سراغ تحلیل‌های فسون 29 تا 31 کتاب پیدایش رفتیم. ماجرای پرفراز و نشیب یعقوب و داییش لابان. اگر تا به حال فکر میکردید که خانواده شما پر از تنش و مشکله، راستش این داستان دیدگاهتون رو کاملا تغییر میده.
شک ندارم. خب چیزی که این بخش از منابع رو از یک داستان ساده متمایز میکنه، در واقع اون ساختار آینوارشه.
یعنی چی ساختار آینوار؟
ببینید، ما با مردی روبرو هستیم که زندگیش بین 2 فرار بزرگ گیر افتاده. یعقوب در ابتدا برای نجات جونش از دست برادر خشمگین خودش یعنی عیسو فرار میکنه
و در انتها هم دوباره داره فرار میکنه، درسته؟
دقیقاً، در انتها دوباره در حال فراره، اما این بار از دست داییش. و جالب اینجاست که در مرکز این دو رویداد ما شاهد یک انفجار جمعیتی و ثروت هستیم
که خیلی هم پر از دسیسه است.
آره، اما تو لایه‌های عمیق‌تر این متن یک جور مستند روانشناختی و الهیاتیه. ما مردی رو می‌بینیم که فقط یک شناخت سطحی از خدای اجدادش داره، اما بعد در کوره سخت‌ترین فریب‌ها مجبور میشه به یک تجربه کاملا شخصی برسه.
بسیار خوب، بیایید این واژه رو باز کنیم و از همون فرار اول شروع کنیم. یعقوب آواره و خسته به منطقه‌ای به نام حران میرسه. در دنیای باستان چاه آب مثل میدان اصلی شهر یا حتی شبکه‌های اجتماعی امروز عمل می‌کرده.
دقیقاً جایی که اخبار رد و بدل می‌شد.
آره، و آدم‌ها با هم آشنا می‌شدن. او در همونجا راحل رو میبینه و یک سنگ بسیار سنگین رو به تنهایی از روی چاه کنار میزنه تا به گوسفندان او آب بده.
که این حرکت اصلا تصادفی نیست؟
نه، این حرکت به شدت شبیه کاریه که مادرش ربکا در نسل قبل انجام داده بود.
راستش این یک تکرار آمدانه در روایته تا به ما نشون بده تاریخ داره تکرار میشه، اما خب با نقش‌های کاملاً معکوس.
یعنی چطور معکوس؟
در گذشته این ربکا بود که با دادن آب به شترهای فرستاده ای ابراهیم شایستگی خودش رو نشون داد، اما اینجا این یعقوبه که برای راحل کار فیزیکی انجام میده. بعد لابان پدر راحل وقتی متوجه میشه یعقوب از خیشاوندانشه، با آغوش باز او رو میپذیره و میگه تو از استخوان و گوشت من هستی.
ظاهر ماجرا یک استقبال گرم خانوادگیه، مگه نه؟
ظاهرش بله، اما در واقعیت جامعه باستان لابان داره یک نیروی کار رایگان رو ارزیابی میکنه. یعقوب هیچ ثروتی برای پرداخت شیربها نداره و کاملا دست خالیه.
و همین فقر باعث میشه یعقوب یک قرارداد خیلی سنگین رو پیشنهاد بده. 7 سال چوپانی و کار بیوقفه فقط برای ازدواج با راحل.
که منابع میگن این 7 سال برای یعقوب به خاطر عشقی که داشت مثل چند روز گذشت.
خیلی رمانتیکه. تا اینجای کار همه چیز بی نهایت زیبا به نظر میرسه. اما خب میرسیم به همون صبح کذایی بعد از شب عروسی. لابان لیا یعنی خواهر بزرگتر رو به جای راحل به چادر فرستاده بود.
اینجاست که داستان تاریک میشه.
من واقعا نمیتونم این بخش رو بدون چالش رها کنم. چطور ممکنه یک نفر شب رو با کسی بگذرونه و متوجه نشه که او شخص دیگریه؟ این اصلا غیر منطقیه.
موافقم. اگر این اتفاق رو با استانداردهای عروسی‌های مدرن بسنجیم کاملا غیر منطقیه. اما خب باید تو بستر خاورمیانه باستان بهش نگاه کنیم.
خب اون موقع چه فرقی داشته؟
اول اینکه جشن‌های عروسی معمولا 7 روز طول می‌کشید و مصرف بالای نوشیدنی‌ها تو این ضیافت‌ها کاملا عادی بود.
پس احتمالاً خیلی هم هوشیار نبوده.
دقیقاً. دوم اینکه تو این فرهنگ‌ها عروس‌ها با روبندها و پوشش‌های بسیار ضخیمی به چادر تاریک داماد فرستاده می‌شدند. هیچ منبع نوری هم تو چادر نبوده.
عجب.
اما مهمتر از جزئیات فیزیکی، چیزی که اینجا بسیار جذابه اینه که این یک نقطه عطف روانشناختی و کارماییه.
منظورتون همون کاریه که با پدرش کرد؟
آره، یعقوب کسی بود که در تاریکی کوری پدرش خودش رو به جای برادر بزرگترش جا زد تا برکت او رو بدزده. حالا در تاریکی چادر یک خواهر بزرگتر به جای خواهر کوچکتر به او غالب میشه.
عجب کنایه تلخی. مثل اینه که قرارداد یک شغل رویایی رو امضا کنین، اما بعد از 7 سال کار سخت متوجه بشین که بندهای قرارداد کاملا چیز دیگه‌ایه.
و وقتی یعقوب صبح با عصبانیت سراغ لابان میره، لابان به سادگی یک بند محلی رو وسط میکشه.
آره، میگه رسم شهر ما نیست که دختر کوچکتر رو قبل از بزرگتر شوهر بدیم. چقدر حرص درار. در نتیجه یعقوب مجبور میشه 7 سال دیگه هم برای به دست آوردن راحل کار کنه.
مجموعاً 14 سال.
بله. اما این فریبکاری فقط یعقوب رو قربانی نمی کنه. این کار لابان دو خواهر رو وارد یک جنگ روانی و رقابت بیرحمانه می کنه.
یک بحران تمام و یار در داخل خیمه ها. ببینید، لیا به خوبی میدونه که یعقوب او رو نمیخواد. او فقط یک تعهد قراردادیه.
پس طبیعیه که دنبال راهی برای اثبات خودش باشه.
دقیقاً. بنابراین او تمام هویت و ارزش خودش رو در فرزندآوری جستجو میکنه. وقتی لیا یکی پس از دیگری صاحب پسر میشه، حسادت راحل به نقطه جوش میرسه.
تا جایی که راحل دیوانوار به یعقوب میگه به من فرزند بده وگرنه میمیرم.
و یعقوب هم با خشونت جواب میده که مگر من جای خدا هستم، که البته این نشون دهنده درک او از حاکمیت خداست.
و وقتی خودشون به بنبست میرسن، اوضاع عجیبتر هم میشه. راحل و لیا کنیزان خودشون، یعنی بیلها و زیلپا رو به یعقوب میدن تا از اونها فرزند بیاره. صبر کنید، آیا اونها فقط خدمتکارانشون را مثل یک کالا تحویل دادن؟
برای ما امروزی ها باورش سخته.
آره، این رفتار امروز برای ما کاملا غیر قابل درکه.
خب، برای درک این رفتار باید از عینک قوانین بین النهرین باستان به ماجرا نگاه کنیم. در اون زمان این یک رفتار خودسرانه نبود، بلکه یک رویه کاملا قانونی و پذیرفته شده برای رحم جایگزین محسوب می شد.
یعنی تو قراردادهاشون بوده؟
بله، بر اساس قراردادهای ازدواج باستانی، اگر همسری نازا بود، وظیفه داشت یک کنیز رو برای تولید وارث به شوهرش بده. فرزندی که به دنیا می اومد، روی زانوان همسر اصلی قرار می گرفت.
که این نماد پذیرش و فرزند خواندگی قانونی بوده، درسته؟
کاملاً. راحل و لیا در واقع داشتن از ابزارهای حقوقی زمان خودشون برای پیروزی تو این رقابت استفاده می کردند.
اما انگار ابزارهای اونا فقط به مسائل حقوقی ختم نمیشه. منابع ما به ماجرای یک گیاه خاص به نام مهرگیاه یا مندرک اشاره می کنند.
اوه بله، داستان مهرگیاه.
لیا این گیاهان رو پیدا میکنه و راحل که به شدت به اونها نیاز داره، در ازای گرفتن اونها حق همبستری اون شب با یعقوب رو به لیا میفروشه. باور کردنی نیست که این خانواده که بنیانگذار یک ملت بزرگه، شبیه به برنامه‌های تلویزیونی واقع نما رفتار میکنن. رقابت با گیاهان جادویی.
این بود که ریشه های این گیاه شباهت حیرت انگیزی به فرم نیمتنه پایین انسان داشت.
خب این چه ربطی به باروری داره؟
تو باورهای باستانی، بر اساس چیزی که بهش میگن جادوی همدلانه، اعتقاد بر این بود که اگر گیاهی شبیه به یک عضو بدن باشه، میتونه بیماری های اون عضو رو درمان کنه.
آهان، پس فکر میکردن این گیاه یک داروی قطعی برای باروریه.
آره، یک داروی محرک. در واقع این خانواده تو اوج ناامیدی داره به خرافات و درمانهای دارونما پناه میبره تا سرنوشت رو دور بزنه.
این دقیقا همون جاییه که باید کمی مکس کنیم. برای شما شنوندگان عزیز که الان دارید این تحلیل رو میشنوید، ممکنه این سوال پیش بیاد که چطور از دل چنین خانواده از هم گسیخته‌ای که پر از حسادت و استفاده ابزاری از انسانها و خرافاته، قرار یک هدف بزرگ الهی بیرون بیاد.
این همون پارادوکس زیبای این متونه. روایتی که ما داریم بررسی می‌کنیم هیچ تلاشی برای پنهان کردن نقص‌های انسانی قهرماناش نمی‌کنه.
یعنی نمی‌خواد اونها را بی‌نقص نشون بده.
اصلاً پیام این نیست که این افراد شایسته بودند. پیام اینه که اگر قرار بود اجرای برنامه‌های الهی وابسته به بی‌نقص بودن انسان‌ها باشه، هیچ نقشه‌ای پیش نمی‌رفت.
خیلی نکته مهمیه.
خدا با وجود درک محدود اونها، نقشه بلند مدت خودش رو پیش میبره. از دل همین رقابت تلخ و از درون همین خیمه های پر از تنش، 12 پسر متولد میشن که در نهایت 12 قبیله یک ملت بزرگ رو شکل میدند.
و تولد یوسف از راحیل هم در پایان همین کشمکش ها اتفاق میفته که نامش به معنای افزایشه، یعنی باشد که خداوند پسر دیگری به من بیفزاید.
و البته این تولد هیچ ربطی به اون مهرگیاه نداشت.
درسته. بسیار خوب، یعقوب حالا 14 سال کار کرده، 4 همسر و کلی فرزند داره، اما جیبش کاملا خالیه.
هیچی نداره.
او هیچ استقلال مالی نداره، چون لابان تمام دسترنج او رو برای خودش برداشته. یعقوب بالاخره متوجه میشه که نیاز به یک راه خروج داره. او به لابان میگه که میخواد با خانوادش بره.
اما لابان مسلماً نمیخواد او بره.
دقیقاً. لابان که از طریق فالگیری و نشانه ها فهمیده برکت او به خاطر یعقوبه، میخواد او رو نگه داره. و اینجاست که یعقوب پیشنهاد عجیبی میده. او میگه فقط بزا و گوسفندان خالدار، لکه‌دار و تیره دستمزد او باشن.
یک پیشنهاد به ظاهر احمقانه برای یعقوب و عالی برای لابان.
لابان هم بلافاصله قبول میکنه. اما در خفا تمام این حیوانات رو جدا کرده و به فاصله 3 روز را از یعقوب دور میکنه.
چقدر فریب کارانه.
اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. این دقیقا شبیه رئیسی است که بعد از توافق روی پاداش شما، هدف گذاری های شرکت رو مخفیانه تغییر میده تا هیچ وقت به اون پاداش نرسید.
تشبیه بسیار دقیقیه. ببینید، لابان میدونه که گله های یک دست سفید خاورمیانه به ندرت حیوانات خالدار به دنیا میارن.
پس با دور کردن خالدارها شانس یعقوب رو صفر میکنه.
دقیقاً. او فکر میکنه دوباره یعقوب رو تو یک تله حقوقی انداخته.
اما یعقوب هم بیکار نمیشینه و دست به یک ضد حمله میزنه. او شاخه های چند نوع درخت رو میگیره، پوست اونها رو طوری میکنه که راه و سفیدیشون مشخص بشه و اونها رو در آبشخور حیوانات قرار میده.
اون هم دقیقاً زمان جفتگیری.
آره، او حتی حیوانات قوی تر رو مجبور میکنه جلوی این چوب ها جفتگیری کنن و به شدت ثروتمند میشه. صبر کنید. یعقوب با پوست کندن چند تکه چوب مهندسی ژنتیک اختراع کرده، آیا واقعاً چوب‌های راه باعث تولد گوسفند خالدار شدن؟
از نظر علمی که کاملاً بی‌معنیه، این روش هیچ تأثیری تو ژنتیک نداره.
پس قضیه چیه؟
یعقوب داشت از یک باور عامیانه دیگه استفاده میکرد به نام تأثیر مادری. تو گذشته تصور میکردن چیزی که مادر در زمان لگاه به اون نگاه میکنه روی ظاهر فیزیکی جنین تأثیر میذاره.
عجب خرافاتی.
آره، یعقوب تصور میکرد هوش و ذکاوت خودش باعث ثروتمند شدنش شده. اما اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که لابان تو این مدت 10 بار دستمزد یعقوب رو تغییر داد. عدد 10 هم اینجا به معنای کمال و کلیته، یعنی به طور مداوم قرارداد رو عوض میکرد.
پس اگر چوب‌ها کار نمیکردند و لابان هم مدام زیرا به یعقوب رو میزد، چطور یعقوب به اون ثروت عظیم رسید؟
پاسخ در رویاهایی که یعقوب میبینه مشخص میشه. خدا در خواب به اون نشون میده که حیواناتی که در حال جفتگیری هستن در واقع همگی خالدار و راه هستن.
یعنی ژن مغلوب داشتند؟
دقیقاً، ژن‌های نهفته داشتند. مهم نیست یعقوب از چه خرافاتی استفاده کرد، این خدا بود که ثروت لابان رو به یعقوب منتقل کرد تا به وعده‌هاش عمل کنه.
و این افزایش بی سابقه ثروت یعقوب زنگ خطر رو برای پسران لابان به صدا در میاره. اونها حسادت میکنن و رفتار لابان هم کاملاً تغییر میکنه. تنش بر سر منابع آب و چراگاه بالا میگیره.
20 سال گذشته، 14 سال برای همسران، 6 سالم برای گله.
دیگه موندن جایز نیست، درسته؟ زمان یک فرار مخفیانه فرا رسیده. خدا هم به یعقوب دستور بازگشت میده. یعقوب نقشه رو با لیا و راحل در میان میذاره و جالب اینجاست که هر دو خواهر اینجا موافقت میکنن،
چون معتقدن پدرشون با اونها مثل غریبه ها رفتار کرده و ارث اونها رو خورده.
پس یعقوب مخفیانه با تمام داراییش از رود فرات به سمت کوهستان گیلعاد فرار میکنه. لابان بعد از 3 روز متوجه میشه و 7 روز تمام اونها را تعقیب میکنه. تو طول مسیر خدا تو خواب به لابان هشدار میده که به یعقوب حرفی چه خوب و چه بد نزنه.
اما یک اتفاق پنهانی افتاده که لابان رو خیلی عصبانی کرده.
آره، راحل مجسمه های خدایان خانگی پدرش رو دزدیده. وقتی لابان با خشم خیمه ها رو میگرده، راحل مجسمه ها رو تو خورجین شتر مخفی میکنه. روشون میشینه و بهانه میاره که به دلیل عادت ماهانه نمیتونه بلند بشه.
یک دروغ بزرگ برای پنهان کردن یک دزدی.
من واقعا درک نمی کنم چرا راحل باید کل این فرار بزرگ رو به خاطر چند تا مجسمه کوچیک به خطر بندازه. آیا او هنوز بت‌پرست بود؟
این یک سوال مهم رو به میان میاره. این مجسمه ها یا خدایان خانگی تو خاورمیانه باستان فقط کاربرد مذهبی نداشتند.
پس به چه دردی می خوردند؟
اونها احتمالاً به عنوان سندی برای ادعای ارث و میراث کاربرد داشتند. راحل که میدید پدرش حق اونا رو خورده، میخواست با این کار به پدرش ضربه بزنه و حقوق فرزندانش رو تضمین کنه.
و یعقوب هم که کاملاً بیخبر بود.
دقیقاً، یعقوب اصلا خبر نداشت. و چقدر جالبه که لابان، همون مرد فریبکار، این بار توسط دختر خودش فریب خورد.
واقعا چرخش عجیبی بود. خب تعقیب و گریز به نقطه جوش خودش میرسه. یعقوب تو روی لابان منفجر میشه و تمام سختیای 20 سال گذشته رو فریاد میزنه. کار تو گرما و سرما، جبران حیوانات دریده شده از جیب خودش.
اما به جای خونریزی این تنش به یک پیمان صلح ختم میشه.
آره، لابان متوجه میشه که قدرت آسیب رسوندن داره، اما به خاطر هشدار خدا عقب نشینی میکنه. اونها یک ستون سنگی و توده‌ای از سنگ بنا میکنن تا مرز صلح باشه، بعد سوگند یاد میکنن، اما یعقوب از یک عبارت عجیب استفاده میکنه، ترس اسحاق. خب همه اینها به چه معناست؟ این اسم بیشتر شبیه عنوان یک فیلم ترسناکه تا خدایی که از اون محافظت کرده.
راستش به لحاظ ادبی و الهیاتی این یک آرایه ادبیه که در اون معلول به جای علت به کار رفته.
یعنی چی؟
ببینید، حضور خدا تو این روابط عهد و پیمانی باعث ایجاد یک ترسی آمیخته با احترام و هیبت میشه.
آهان، پس منظور ترس وحشتناک نیست، بلکه یک جور احترام عمیقه.
دقیقاً. یعقوب الان خدای اجدادش رو از طریق همین هیبت به صورت شخصی تجربه کرده و این نشون دهنده بلوغ معنوی اوست.
چقدر عمیق. خب شنوندگان عزیز، برای شما که تو دنیای پر از اطلاعات امروز به دنبال یادگیری هستید، این داستان باستانی چه پیامی داره؟ اینکه حتی تو میان خانواده‌های به شدت ناکارآمد، روابط سمی، بی‌عدالتی در محیط کار، مثل همون تغییر مداوم دستمزد یعقوب و نقشه‌های پر از نقص انسانی، اهداف بزرگتر و بلندمدت میتونن محقق بشن.
هیچ اتفاقی بدون هدف نیست.
درسته، هیچ اتفاقی در زندگی بدون هدف نیست و گاهی از دل همین تاریکی است که شخصیت واقعی ما ساخته میشه. میخوام برنامه رو با این ایده تموم کنم. یعقوب بالاخره از دست لابان آزاد شد. اما منابع ما اشاره میکنن که او حالا باید با ایسو، برادری که در ابتدا از دست او فرار کرده بود، روبرو بشه. و قبل از اون تو تاریکی شب با خود خداوند کشتی بگیره. به این فکر کنید، گاهی اوقات برای روبرو شدن با اشتباهات گذشته خودمون قبل از رویارویی با آدما، باید با عمیق‌ترین باورها و حتی با خود حقیقت گلاویز بشیم. کشتی گرفتن با خدا برای کسی که 20 سال فقط روی هوش و فریبکاری خودش حساب می‌کرده، واقعاً چه شکلیه؟ از همراهی شما تو این کاوش عمیق متشکریم.